ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. نخست وزیر بریتانیا از تجهیز پلیس این کشور خبر داد. راه اندازی نیروگاه بوشهر تا پایان ماه رمضان ممکن نیست. نیروهای حکومتی سوریه به چند شهر دیگر حمله ور شدند و 11 نفر را کشتند. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رو با آگاهی میرسانم. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه پس از دومین نشست اضطراری کابینه گفت نیروهای پلیس این کشور به تجهیزات بیشتری برای مقابله با ناآرامی‌ها از جمله ماشین‌های آب‌پاش مجهز می‌شود. آقای کامرون که به دنبال گسترش حوادث اخیر به شهرهای دیگر بریتانیا سخن می‌گفت، خبر داد که از عکس‌های گرفته شده از ناآرامی‌های اخیر برای شناسایی کسانی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز زده‌اند استفاده خواهد شد. در همین حال پلیس بیرمنگام یک مرد 32 ساله را در ارتباط با کشته شدن 3 نفر در بامداد چهارشنبه بازداشت کرده است. این فرد متهم است که نیمه شب دیشب 3 مرد پاکستانی را که در حال نگهبانی از محله خود در برابر غارت‌های احتمالی در شهر بیرمنگام بودند زیر گرفته است. 2 نماینده عضو کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس اعلام کردند که وعده راه اندازی نهایی نیروگاه تا پایان ماه رمضان ممکن نیست. حسین امیری خامکانی و عسکر جلالیان همزمان از ارسال گزارش این کمیته به هیئت رئیسه مجلس خبر دادند و از تأخیر روسیه در راه اندازی این نیروگاه انتقاد کردند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تیر ماه سال جاری گفته بود که جشن اتصال برق نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری برق ایران اواخر ماه رمضان برگزار می شود. نیروهای حکومتی سوریه به چند شهر دیگر حمله ور شدند و 11 نفر را کشتند. فعالان مخالف دولت دمشق میگویند نیروهای حکومتی روز چهارشنبه به شهرهای تفتناز و سرمین در نزدیکی مرز ترکیه حمله کردند. شاهدان میگویند در شهر مرکزی هومس نیروهای امنیتی با شلیک گلوله دست کم 11 تن از معترضان را کشتند. شهر دیرالزور در غرب سوریه نیز برای چهارمین روز پیاپی در زیر آتش نیروهای دولتی قرار داشت. اعتصاب در بازار پارچه فروشان تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده همچنان ادامه دارد. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، تولید کنندگان و فروشندگان پارچه که در بازار تهران فعالیت دارند، مدت 2 هفته است که در اعتصاب به سر میبرند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت روز سه‌شنبه بیش از 800 نفر از فعالان صنف بنکداران پارچه در مسجد ملک بازار در تهران جمع شدند تا با حضور رئیس شورای اصناف کشور دلایل اعتراض خود را مطرح کنند. چین اعلام کرد آزمایش نخستین ناو هواپیمابر خود را بر روی دریا آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی شینهوا میگوید که این ناو بامداد چهارشنبه از بندر دالیان در شمال شرقی چین حرکت کرده است. این ناو هواپیمابر یک ناو نیمه تمام روسی است که اوکراین نزدیک به 10 سال پیش آن را به چین فروخت. اکنون چینی‌ها در پی 10 سال کار توانستند این ناو را تکمیل کنند و به آب بیاندازند. ناو هواپیمابر مذکور 300 متر طول دارد و به گفته مقام‌های چینی از آن برای پژوهش و آموزش استفاده خواهد شد. و خبر آخر این که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران میگوید پرونده ترور مسعود علی محمدی تکمیل و با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. من ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجله اقتصادی این هفته به مناسبت بحران جهانی اقتصاد به بررسی این بحران، پیامدهای آن و تأثیرش بر اقتصاد ایران اختصاص دارد. کاهش رتبه اعتبار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند روز گذشته، بحران و رکود اقتصادی در آمریکا و کشورهای اروپایی وارد مرحله تازه و خطرناک شده است. اولین پیامدها و واکنش‌های بازارهای بورس و مالی سقوط شاخص‌های بورس در تمام بازارهای مهم بورس جهان بود. هنوز نمی‌توان گفت که سرانجام بی‌اطمینانی به بازارهای مالی چه خواهد بود و چه چشم‌اندازی در روزها و هفته‌های آینده قابل ترسیم است. آنچه اما قابل پیش بینی است این است که فلج بازارهای مالی و اعتباری به این زودی‌ها قابل ترمیم نیست، چون بدهی دولت‌ها چه در آمریکا و چه در بسیاری از کشورهای اروپایی به آن اندازه رسیده است که دولت‌ها روزانه تنها میلیاردها دلار باید بهره این بدهی‌ها را بپردازند. به دلیل بدهی‌ها دولت‌ها مجبور به کاهش هزینه‌های خود هستند. کاهش هزینه‌ها اما به نوبه خود به بیکاری منجر می‌شود. بنابراین دولت‌ها در برزخی گرفتار آمدند که توانایی تصمیم‌گیری را برای آنان بسیار دشوار کرده است. اگرچه این بحران با کاهش رتبه اعتبار اقتصادی آمریکا از سوی مؤسسه استاندارد و پورز شدت پیدا کرد، اما ناظران بدهی و کسر بودجه بی سابقه آمریکا را از یک سو و چانه‌زنی‌های چند هفته گذشته جمهوری‌خواهان با دولت باراک اوباما بر سر اجازه افزایش حجم قانونی بدهی‌های دولتی را از سوی دیگر دلیل وضعیت کنونی می‌دانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به کاهش رتبه اقتصادی آمریکا گفت:
The fact is, we didn't need a rating agency to tell us that we need a balanced.
واقعیت این است که لازم نیست که یک مؤسسه ارزشیابی اقتصادی بیاید و به ما بگوید که برای کاهش کسر بودجه به تعادل بودجه و برنامه درازمدت نیاز داریم. این مسئله هفته پیش هم روشن بود، سال پیش هم روشن بود و روزی که من مسئولیت رو در کاخ سفید بر عهده گرفتم هم روشن بود. همچنین ما نیازی نداریم که یک مؤسسه ارزشیابی بیاید بگوید بن‌بست بر سر میزان بدهی های دولت در ماه های گذشته در واشنگتن سازنده نبوده.
در واکنش به بحران ناشی از بدهی‌های ایالات متحده و برخی کشورهای حوزه پول اروپایی یورو و به منظور بازگرداندن آرامش به بازارهای مالی، دولت‌های گروه 7 روز یکشنبه با صدور یک بیانیه فوق‌العاده اعلام کردند که به حفظ ثبات نظام مالی بین‌المللی متعهدند. پیشتر بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرده بود که برای جلوگیری از سقوط ارزش اوراق قرضه دولتی در حوزه یورو اقدام به خریداری اوراق قرضه آن گروه از دولت‌های عضو این حوزه کرده است که با مشکل بدهی‌های کلان روبرو هستند، که ظاهراً اشاره‌ای به دو کشور اسپانیا و ایتالیا بود. کنت روگوف استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد میگوید شاید بهترین راه برای اروپا و آمریکا اجازه دادن به بالا رفتن نرخ تورم باشد، چون افزایش تورم به درآمدهای دولت کمک میکند و دولت میتواند بدهی‌های خود را بپردازد. همچنین باعث افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده میشود. به گفته این استاد دانشگاه هاروارد باید اعتراف کرد که بدهی‌های انباشت شده دولت‌ها احتمالاً هیچگاه قابل پرداخت نیست و در اروپا شاید کشورهایی مجبور به ترک حوزه یورو شوند. برای بررسی این بحران و پیامدها و راه‌های برون رفت از آن و همچنین تأثیرات آن بر اقتصاد ایران، در مجله اقتصادی نفته پای صحبت کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون و فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصادی در تهران نشسته‌ایم. آقای دادخواه، اگه بخوایم یک نگاه کوتاه بیندازیم، ریشه های این بحران چند روز گذشته رو باید در کجا اول ببینیم؟
این بحران سه عامل اصلی داره. یکی کسر بودجه قابل ملاحظه آمریکاست، که آمریکا به اندازه بیش از یک سوم بودجهش رو الان کسری داره و وام ها در حال افزایش هستن. مسئله دومی که ایجاد شد این است که وقتی رهبران آمریکا، حزب جمهوری خواه و دموکرات، شروع کردن صحبت کردن، نشون دادن که با هم توافق ندارن، اصلا از نظر دیدگاه و چشم اندازی که نسبت به اقتصاد دارن با هم اختلاف دارن، و در نتیجه اون کاری که انجام دادن فقط این بود که فعلا سطح وامگیری آمریکا رو بالا بردن، در حالی که مسئله اساسی کسر بودجه و به حساب عدم تعادل در اقتصاد آمریکا رو مورد بحث قرار ندادن و یک کمی لاپوشانی شد. مسئله سومی که این مسئله رو ایجاد کرد مسئله اطمینان و روانی است. ملاحظه بفرمایید که در مسائل پولی و بانکداری و در بازار، حتی در بازار تهران که نگاه کنین، مسئله اعتبار، مسئله اطمینان مهمه و با این ترتیبی که ایجاد شد و بعد با پایین آوردن رتبه اعتباری آمریکا یک اثر و شوک روانی ایجاد شد. توجه بفرمایید که آمریکا وام‌هاشو پس خواهد داد ولی این مسئله روانی اثر گذاشت. البته عوامل جانبی دیگه هم بودن، مسئله اینکه اقتصاد اروپا هم دچار مشکله و وابستگی کامل همه اقتصادها به هم دیگه که اقتصاد چین متأثر از آمریکا است، اقتصاد اروپا متأثر از چینه، این به حساب همه چیز رو تشدید کرد.
آقای رئیس دان آقای دادخواه اشاره میکنند که در هر حال آمریکا بدهی‌هاشو خواهد پرداخت، در حالی که خب آمارهایی که در دست هست یک مقدار این خوشبینی رو محدود میکنه. پرسش من ولی از شما این هست که منطقه خاورمیانه و کشورهایی مانند ایران از چه زاویه‌ای به این بحران نگاه میکنن؟
از حدود نمیدونم بوده شد قطعی که 40 سال قبل که اقتصاد میخوندم، همیشه این بحران ها دامن اقتصاد آمریکا رو و اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته رو گرفته، رهاش هم نکرده و هر بار هم بیشتر شده، عمق بیشتری پیدا کرده. درسته که دوره های رکود کوتاه‌تر شدن و دوره های رونق گاه به 8 سال 10 سال رسیدن، ولی هر وقت ضربه های رکود وارد شده شدتش انقدر زیاد بوده که جبران اون دوره کوتاه رو کرده. باز همین بحران ها در آمریکا و تا زمانی که این سیاست ها رو و این روش های انبساطی و حبابی رو پیش گرفتن خواهد آمد. الان در سطح جهان سرایت پیدا کرده، در واقع یونان رو از پا در آورده، این دیگه ظاهرش حالا با زیلی صورت رو سرخ نگاه داشتنه و میرود که با ایرلند، با پرتغال و با ایتالیا هم چنین بکنه. کسری بودجه ایالات متحده که آقای دکتر دادخواه فرمودن همیشه بوده، 14400 میلیارد دلار بدهی 10 سال پیش این رقم نبود که. عادت کرده این بیمار معتاد به بدهی، به سادگی نمیتونه بدهیاشو بپردازه. 720 میلیارد دلار هزینه نظامی آمریکا، البته به جز بودجه به اضافه بخشی از اون پرداختایی که برای بازنشسته‌ها اینا میکنه، البته مشمول بهره‌های وام‌هایی که متعلق میشه به بخش نظامی نمیشه، اگر اون رو بگیریم 1000 میلیارد میشه. این بودجه نظامی، این سیاست‌های انبساطی اینچنین به هر حال کار دست آمریکا داده.
آقای دادخواه، آقای رئیس‌دان اشاره کردن به هزینه‌های نظامی آمریکا و اصولاً اینکه هزینه‌ها باید در آمریکا کاهش پیدا کنه. آیا اصلا آمریکا از نظر اقتصادی در موقعیتی هست که برخی هزینه‌ها رو قطع کنه و در کجاها میتونه این کارو بکنه؟ با توجه به این بدهی که داره، چون یک بخش عمده ای از این پولی که در اختیار دولت هست باید بابت بهره این بدهی ها ماهانه پرداخت بشه.
من در درجه اول یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم و اون نیست که این بحران ها در ذات اقتصاد سرمایه‌داری است و دلیل قدرت و پیشرفت اقتصاد سرمایه‌داری هم همین هاست. این رو اگر برگردیم به مثلا تئوری شومپیتر و دیگران هم نگاه کنیم، اینا این مسئله رو گفتن. کشورهایی که بالا پایین ندارن پیشرفت هم ندارن. شما کشوری که بالا پایین نداره، کشوری مثل کوبا که در فقر و فلاکت داره زندگی میکنه، مردم جونشون رو به خطر میندازن که در برن. کره شمالی است که مردم از گرسنگی دارن میمیرن. اینها البته بالا پایین ندارن، بحران اقتصادی هم ندارن و پیشرفت هم ندارن. این در ذات اینه. اما در مورد آمریکا، در حال حاضر کم کردن بسیاری مخارج ممکنه که مشکل ایجاد کنه. ملاحظه بفرمایید که قسمت عمده ای از مخارج دولت آمریکا، یعنی 65% مخارجی که بودجه آمریکا داره، چیزهایی است که طبق قانون باید انجام بشه و بودجه های رفاهی است، 65%. و اینها طبق قانون تنها کاری که میشه کرد این است که افزایششون رو در آینده کم کرد. راهی که در مقابل آمریکا قرار داده، از یه طرف مقداری کاهش هزینه هاست ولی از طرف دیگه پیشرفت اقتصادی است. یعنی اینکه یک خوشبینی ایجاد بشه که متاسفانه آقای آقای اوباما همچنان این کار رو انجام ندادن و امیدوارم که در این فاصله انجام بدن که یک به حساب روحیه خوشبینی ایجاد کنند و سرمایه گذاری بشه و پیشرفت بشه.
خب چگونه باید این روحیه ایجاد شه؟
ببینید آقای اوباما مرتبا صحبت اینه کردن که بایستی ثروت درآمد توزیع مجدد بشه، یا اینکه یک عده‌ای دارن زیادی میخورن، یا چرا همچین کردین. در حالی که مسئله اقتصاد عبارت از این است که افراد تولید کنند، سرمایه گذاری کنند و پیشرفت ایجاد بشه. اگر که ما دائما هر کسی که هر کاری کرد بهش ایراد بگیریم که تو چرا خوردی، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، خب همه دست به دهن خواهند بود. همین الان صحبت یونان رو کردن، بسیاری از یونانی ها دست به دهن دولت هستن. پیشرفت اقتصادی که بشه، درآمدها افزایش پیدا میکنه.
شما میفرمایید که هزینه نظامی آمریکا کمتر از هزینه های رفاهی دولت هست، به همین لازم کم کردنش تأثیر نخواهد داشت.
آمریکا 550 میلیارد دلار هزینه به حساب نظامی معمولی داره، 190 میلیارد دلار دیگه مخارج به حساب اضطراری خارجی است که برای این جنگ های خارجی آمریکاست. اینها رو که جمع بزنیم، همونطور که فرمودن، در مجموع میشه 700 خورده ای میلیارد دلار. این مخارج شما اگر کم بکنید همین الان، یه مقداری بیکاری ایجاد خواهد شد. ملاحظه بفرمایید شما اگر که به حساب اوردر دادید که 5 تا 10 تا هواپیما ساخته بشه، بعد بگید خب این هواپیما ساخت نشه، خب اون کسانی که داشتن اون هواپیما رو میساختن بیکار خواهند شد. از طرف دیگه بعضی مخارج آمریکا مثل بیمه بیکاری، مثل فرض بفرمایید که بیمه بازنشستگی عمومی و اینها، چیزایی هستن که طبق قانون بایستی پرداخت بشن. بنابراین تنها کاری که میشه کرد این که بگیم که در آتیه افزایش اینها به میزانی که قبلا بوده نباشه و میزان کمتری انجام بشه،
یعنی صرف جویی و به اصطلاح سخت کوشی با ریاضت.
بله، یک همچین چیزی برای آینده باشه. ولی از طرف دیگه این رو بگیم به افراد که برید تولید کنید.
خیلی خوب آقای رئیس دانا، برگردیم به بحث شما که در حقیقت میتونه آمریکا با کاهش هزینه‌های نظامی مقدار این رو جبران کنه، این کسر بودجه رو. آقای دادخواه میگن امکان نداره، چه راه‌های دیگه قابل بررسی هست؟
ببینید، من از همون اول صحبت پیشین آقای دکتر دادخواه میگم راز پیشرفت در این بحران هاست. بله، یه نفر ممکنه قرض بگیره، مرفولو بخوره و اینا، بعد که میره گوشه زندان، زن بچه‌ش آواره میشن، همه‌چیش از دست میره، اون موقع بعد تابانشو پس بده. راز پیشرفت، بله، راز پیشرفت سرمایه‌داری با اون نظم ویژه خودش، با اون قدرت‌های انحصاری که در اختیار شرکت‌های بزرگه، بله، راز پیشرفت اونها همین بوده. ولی راز فقر جهانی، به گدایی انداختن جهان و آسیب‌پذیر کردن اقتصاد جهان هم در همین بوده، در همین قرض کردن‌ها و از این ولنگوبازی‌ها بوده دیگه. برای همین است که آمریکا در همه جا مداخله داره می‌کنه. چرا مثال کره و کوبا که خودشون محصول دست آمریکا، هم جنگ کره هم محاصره کوبا. ولی من اصلاً دخالت اونجا نمی‌خوام. چرا سوئد مثال نمی‌زنیم؟ چرا چین مثال نمی‌زنیم؟ چرا برزیل و آرژانتین رو مثال؟ الان برزیل و آرژانتین در آماج حمله صندوق بین‌المللی پول و طرفداران خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتن. ببینید، یونانی‌ها دست به دهان دولت شدن، حقشون رو می‌خوان. میلیاردها میلیارد وام گرفتن و فرار کرده این وام از سیستم. الان بار بدهی و بدبختی افتاده بر دوش مردم، بر دوش کارگرا. الان این 118 تا 112 تا 118 تا که بازم آخر نفهمیدیم چقدر، اینم که دارن می‌گیرن، این هم مردمی که دارن مقاومت می‌کنن، معترضین میگن بارش میفته گردن ما. 740 میلیارد دلار بده ایالات متحده خرج هزینه‌های نظامی می‌کنه. خب نکنه میگه اگر بکنه بیکاری ایجاد میشه. مگه چقدر تو کمپلکس‌های صنعتی نظامی کار می‌کنن؟ این پول در جای دیگه. این چرا که میلیتاریست کینزیان روش رو پیش میگیره؟ چرا کینز گرایی میلیتاریستی حتما مطلوبه؟ اینو خرج دیگری بکنیم، سرمایه‌گذاری بکنن در شاخ آفریقا، در جاهای دیگه، این نیروهاشونو که میفرستن در اونجا، در این همه جای جهان جنگ بکنن، در چه کار بکنن؟ نه، اقتصاد قرار نیستش که یا بنگاه خیریه باشه از اون ور، یا نه از اون ور نظامیگری رو تشویق بکنه. این اقتصاد وابسته شده به میلیتاریسم و وابسته شده به این وام ها و هر وقت ضرر رو، هر وقت جلوشو بگیریم، منفعت، حالا ما دیگه هایی که ایدئولوژی منه یا ایدئولوژی آقای دکتر دادخواست، بذاریم کنار.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
خب آقای دادخواه، حالا سری بزنیم به تأثیر این بحران، به ویژه این که در حال چینی ها 1152 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا رو در دست دارن و برای اولین بار چینی ها از آمریکا میخوان که دلار ارزون کنه تا بتونه صادراتش افزایش بده و بتونه بدهیاش بپردازه، در حالی که اروپایی ها کاملا مخالفن و میگوین دلار بایستی گران بمونه تا اینکه صادرات اروپا اروپا هم بتونه رقابت کنه. خب حالا در این شرایط چه می شود کرد جز این که در حقیقت بودجه ها رو یه جوری متعادل کرد؟
من اجازه میخوام که دو تا نکته اول عرض بکنم. یکی این
ولی کوتاه برای که وقتمون آره
میدونم فقط عرض کنم که فروپاشی دولت اتحاد شوروی خودش نشون داد که بسیاری از این حرفایی که زده میشه بی ربطه و چینی ها موقعی شروع کردن به پیشرفت که اقتصاد سرمایه‌داری رو قبول کردن. مسئله برای مردم ایران مثل نسل من که یک سری حرفای نادرست توی ذهن ماها رفت و نتیجه هم همه دیدن. این مسئله این است که مردم ایران بدونن که تنها راه کوشش و پیشرفت و سرمایه گذاری است. و اما در مورد اینی که فرمودین در مورد چین، بایستی عرض بکنم که چینی ها اگر واقعا به این مطلب اعتقاد دارن که بایستی دلار ارزون بشه، بهترین کارش این است که اجازه بدن یوان افزایش قیمت پیدا کنه. اگر یوان رو بیارن توی بازار و افزایش قیمت پیدا کنه، خود به خود دلار ارزشش پایین میره. برای اینکه این دو سر یه قضیه هستش و مسئله
را
حل خواهد کرد.
آقای رئیس دانا، ما داریم درباره اروپا و آمریکا صحبت میکنیم. اصولا این بحران ها چه تأثیری بر روی اقتصاد ایران، با توجه البته مقام های ایران میگویند که اصلا تأثیر نداره و حتی روز یکشنبه گفته شد که نه تنها ایران با بحرانی روبرو نشده، بلکه خود این تحریم کنندگان هستن که الان گرفتار بحران هستن. آیا واقعا تلاطم بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی تأثیری بر اقتصاد ایران نداره و اگه داره کجاها داره؟
بله چرا داره. به نظر من هم بحران جهانی و هم تحریم ها تأثیر داره دیگه، مشخصه. این تحریم ها کاملا ایران ناگزیر شده که کالاهای اساسی خودش رو که جنبه تکنولوژیک دارن و برای کالای سرمایه‌ای هستن، برای بهره برداری از نفت هستن، بهره برداری از گاز هستن، تبدیل ها هستن، صنایع اساسی هستن، کاملا اینها رو در بازارهای گرانتر بگیره و بسیاری از کالاهای چینی کم کیفیت رو وارد بازار بکنه و بعد بسیاری از صنایع داخلی در داغون شدن. الان خیلی از این شهرک‌های صنعتی که میرید سوت و کورن، یا مواد اولیه ندارن و یا اینکه رقابت کالاهای چینی که دوزه رقابت هم رقابت کامل نیست، یعنی همان با کیفیت بالا همون کالاها داده نمیشه. من از یک چینی یه بار در اینجا پرسیدم بودم چیه اینا رو میندازید به ایران، این جریان چیه؟ گفت عزیز من ما دنبا اقسام کالا داریم، خب میان اونجا اینو میخرن دیگه، حالا کیا میخرن و اینها دیگه بحثش به کنار. به این ترتیب تحریم ها به اضافه مسائل داخلی و فساد و نمیدونم ناامنی و نبودن نظارت های دموکراتیک و اینا، این یه جور بلا سر ایران آورده. و بعدم بحران ها با اینکه ایران ارتباط مالی و اقتصادی خیلی قوی با جهان نداره، ولی عوضش آسیب پذیرتره. کانال های ارتباطی با اقتصاد ایران کمتره، درست، ولی در عوض ضربه پذیری ایران خیلی بیشتر از همین که اون بازار در اونجا سقوط کرد یا اوائلش با بالا رفتن قیمت طلا که به نزدیک اون 3650-3660 رسیده بود، تکانه ها در بازار بورس ایران مشخص شد. تازه این بازار بورسی که منسجم هم نیست، این عدم انسجامش به اصطلاح ضربه ها رو خیلی بیشتر به خودش میگیره. بنابراین هم بحران و هم تحریم بر روی اقتصاد ایران تأثیر دارن. این اقتصاد در نهایت اینه بگم، این خیلی مهمه این نکته ها، در نهایت دودش به چشم ضعیف‌ترین، حالا شوروی برپاشید و نمیدونم کوبا بده و ایالات متحده و بوش از همه بهترین، اصلا ربطی به بحث ما نداره. دود این واقعه در چشم زحمتکشان و مردم فقیر سرزمینی میره که من با افتخار دارم در کنارشون زندگی میکنم، این را میپردازن. اگر بسیاری از این واحدهای سرمایه‌گذاری نیمه صنعتی نیمه نظامی در ایران، اینها از خیلی جهات هم ممکنه بعدشون نیاد از بعضی از شکل‌های بحران و تحریم، برای که میگن حالا خودمون میسازیم، برای که بگن خودمون میسازیم، خودشون در واقع اعمال قدرت میکنن. یعنی این بخش از سرمایه‌داری نیمه دولتی نیمه خصوصی، البته بخش خصوصی هم کاملا باهاشون شریکه، بخش بزرگی هم از برخلاف اونی که میگن شریک این طرف، اینا ممکن از این وضعیت خودشون هم سود ببرن. اما صنایع متوسط، صنایع کوچک، صنایع مصرفی سبک، کارگران، زنان و کارکنان خدماتی بخش دولت، لایه‌های میانی به پایین، به شدت دارن آسیب میبینن. جاربه‌ها به شدت بالا رفته، در حالی که قیمت مسکن اینقدر بالا نمیره که ترغیب بکنه سرمایه‌گذاری رو. این حالا جای بحثش اینجا نیست، اینا همش تاثیر اون بحران‌ها و تحریم ها که دست به دست هم دادن و اقتصاد ایران رو شکننده کردن.
خب خیلی ممنون
جناب زرنگار. فقط یه نکته ای که بعد نیست بگیم این است که در 1930 وقتی بحران شد، تنها ارتباطی که ایران با اون بحران پیدا کرد سر درآمد نفت بود و امروز هم همون بساطه، و این نشون میده که اقتصاد ایران از 1930 تا حالا هیچ پیشرفتی از نظر اینکه به دنیا پیوسته بشه نداره.
بله از نظر نفتی بسیار آسیب پذیر، درسته قیمت نفت به طور نسبی نسبت به سایر کالاها بالا نمیره دیگه، چون ایران میدونید الان 50-60 میلیارد دلار واردات ایران، همون مقدارم صادرات نفتی سی خود بیشتر. البته
در واقع پیوستگی اقتصاد به نفت همچنان مونده. و اما اتحادیه اروپا که در دو سال گذشته با بحران یونان، ایرلند و پرتغال روبرو بوده است، اکنون و بار دیگر تحت تأثیر بحران تازه از این نگران است که مهار بحران را در کشورهای عضو خود از دست بدهد. بنابراین پرسش مطرح این است که امواج بحران شروع شده از آمریکا تا چه اندازه میتواند اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن:
باید اینجا دو مرتبه یادآور بشیم که هنوز مقدار قابل توجهی از وام‌های مسکن کیفیت پایین امریکا روی دفاتر وام‌های بانک‌های اروپایی هست، یک چیزی نزدیک 120 میلیارد دلار. و این پایین رفتن شاخص بورس در امریکا باعث شده که ارزش این وام‌ها پایین بیاد، در نتیجه ارزش سرمایه و نقدینگی سیستم بانکی اتحادیه اروپا که حتی تا پیش از این هم بسیار شکننده و دچار مشکل بود، این خوب شکنندگی افزایش پیدا میکنه. یک بالی الان چند تا از بانک ها میمجمده، مثلا بانک سنتندر اسپانیا دو مرتبه زیر فشار رفت روز توی بازار بورس. اثر دوم این که متاسفانه طولانی مدت تر خواهد بود اینه که فشاری که الان ما دیدیم روی شاخص بازار بورس نیویورک اومد که به تبعات اون نفت و دلار رو هم اثر گذاشت، این منفی روی اتحادیه اروپا اثر خواهد گذاشت، به خاطر اینکه متوسط حرکت یورو در مقابل دلار طوریه که جذابیت دلار داره نسبت به یورو افزایش پیدا میکنه و یک مقدار از سرمایه گذاری ها و پسنداز هایی که تا هفته پیش از دلار خارج شده بودن به یورو اومده بودن، اینا دارن دو مرتبه برمیگردن به طرف دلار. خود این باز باعث کاهش نقدینگی در سیستم بانکی اتحادیه اروپا میشه و در نتیجه میزان پولی که در سطح بانک های اتحادیه برای قرض گرفتن و خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای اتحادیه وجود داره، این پایین اومده و پایین تر هم خواهد اومد.
از آغاز بحران در یونان بسیاری از اقتصاددانان توصیه میکردند که برای نجات یورو بهتر این است که کشورهایی مانند یونان موقتا هم که شده از حوزه یورو خارج شوند و با پول ملی خود پس از غلبه بر بحران به اتحادیه بازگردند. این توصیه اما تا به حال شدیداً از سوی مقام‌های اتحادیه اروپا رد شده است. در دو سه روز گذشته بار دیگر و همانطور که در بالا گفته شد یک اقتصاددان آمریکایی این توصیه را تکرار می‌کند. از مهرداد عمادی می‌پرسم آیا این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا ناچار به پذیرش این راه حل شود؟ مهرداد عمادی:
بله، در حالی که این حرف حتی تا دو هفته پیش هم به صورت یک احتمال، یک سناریو بسیار غیر قابل پذیرش ارزیابی می شد، تحرکاتی که در بازار به وجود اومده و به خصوص کاهش هایی که ما در شاخص بازارهای اسپانیا و ایتالیا داشتیم، این احتمال دو مرتبه زنده کرده و الان در خود اتحادیه اروپا هم لااقل در سطح آلمان در بریتانیا ما میبینیم که این حداقل به صورت زمزمه در سطح مقامات داره دو مرتبه مطرح میشه که آیا بهتر نیست که به جای اینکه ما تظاهر کنیم که میتونیم به طور نامحدود سرمایه در اختیار بانک مرکزی اتحادیه قرار بدیم که به کشورهای بدهکار کمک کنه که واقعا ممکن نیست، این اجازه رو بدیم که بعضی این کشورها ولی اونطور که به طور موقت در یه مدت مثلا یک سال یا دو سال یا سه سال از اتحادیه خارج بشن، مشکلات مالی خودشون رو با یک عرض موقت خودشون مدیریت بکنن و وقتی که یک مقدار سیستم مالیشون بازسازی شد برگردن. البته این از نظر سیاسی بسیار بسیار پرهزینه است و خود یورو رو ممکنه دو مرتبه زیر سوال ببره. ولی کم این احتمال دو مرتبه مطرح شده و من فکر میکنم که دو هفته آینده ما خواهیم دید که آیا جذابیت این پیشنهاد افزایش پیدا خواهد کرد یا اینکه مدیریت فعلی به نتیجه های مثبت خواهد رسید و این به اصطلاح آلترناتیو از روی میز برداشته خواهد شد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زانگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.